حالا ممکنه سپیک هست، حالا ممکن است در نظر محترم شما بیاد که تسبیح با شنا کردن چه ارتباط دارد. ظاهرا جلسه گذشته من تذکر دادم که ارتباط دارد، زیرا شنا حرکت سریع است در آب. سباحت در لغت عرب گاهی به معنی حرکت سریع و گام برداشتن سریع در بیابان را هم میگویند، یعنی سرعت حرکت در صحرا. و تسبیح قهرن به معنی حرکت سریع و مرور سریع در یاد پروردگار، در تنزیه خداوند متعال، در عبادت خداوند متعال. این معنا لغوی تسبیح خواهد بود. من تسبیح میگویم یعنی با سرعت، با سرعت ایمان، با سرعت باور و تصدیق، با سرعت تعقل و فکر و اندیشه من در عبادت خداوند متعال مشغولم. البته این اشتغال انسان با سرعت تعقل در تنزیه پروردگار جایی ممکن است واسه زبان هم ظهور پیدا کند، در اون تنزیهی را که انسان می فهمد اون را در زبان هم جاری کند، هی در ذهن و در مقام ادراک آن با آن خوشتر هم انسان متوجه شود بر این که خداوند برتر و منزه است از این که جسم باشد، برتر و منزه است از این که محتاج بر قضا باشد، منزه است از این که محتاج بر قرائز باشد، برتر و منزه است از این که در محبت، در شوق، در شدت کمالات محتاج بر غیر خود باشد. این را در مقام ادراک انسان بفهمد و این ادراک و فهم خود را در زبان هم جاری بکند، هی مرتب بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یا بر کلمه سبحان الله چیزی هم بیفزاید، مثل قرآن کریم سبحان الله اما یصفون، خداوند برتر است، منزه تر است از اون توصیفاتی که جاهلان، مشرکان، ماده پرستان، کسانی که خدا را در مقام خودمون نمیشناسند بر خدا نسبت میدهند. خدا از این نسبت ها منزه است، برتر است و والاتر است، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از آنچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم، از همه اینها برتر است. منظور این بود که تسبیح به معنی اصطلاحی که الان بحث میکنیم این با معنا لغوی کاملا ارتباط و سازش دارد. علاوه بر ارتباط و سازش، یکی از وظایف بسیار مهم عبد و بنده خدا تسبیح خداوند است. اگر ما خدا را دقت بفرمایید به این جمله که عرض میکنم و به این نکته، اگر ما خدا را تسبیح نگوییم و تنزیه نکنیم گرفتار تشبیه خواهیم شد و تشبیه سر از شرک در می آورد. اگر تسبیح و تنزیه نباشد ما میگیم خدا عالم است. خب میگیم خدا عالم است و بعد میگیم برای اینکه فلان انسان هم عالم است. حالا تفاوت بین این دو عالم چی هست؟ خدا قادر است، فلان انسان، فلان مرکز، فلان شخص، فلان حکومت هم قادر هست، یا فلان ماده قدرت انفجار دارد. این قادر و این قدرت با اون قادر و قدرت در خدا چه تفاوت دارد؟ هر دو قادرند. و چه بسا امثال ما انسانهای محدود و ناقص این قدرت‌های مادی را می‌فهمند و در برابر قدرت مادی متحیر می‌مانند و وحشت می‌کنند، چون می‌فهمند. اما وقتی قدرت خدا را می‌گن هیچ تکان نمی‌خورند، هیچ چشمین‌ها از حدقه در نمی‌آید، هیچ وحشت نمی‌کنند. یعنی قدرت‌های مادی را اینها در واقع از قدرت خدا بالاتر می‌فهمند و می‌دانند. آیا مثلا غیر از این است؟ اگر واقعا یک بمب اتمی یا ایدروژنی در یک جای منفجر شود و قدرت خدا در عالم ماده نشان بدهد و این نمایش قدرت را از اون موجود مادی انسان احساس کند، انسان ببیند، گرفتار وحشت، گرفتار عدم تعادل و گرفتار دیگرگونی، گرفتار بی‌تعادلی اعصاب، چی رسا گرفتار جون خواهد شد. آیا ما در برابر خدا هم اینچین هستیم؟ اگر یک کسی پیدا میشه در افراد معمولی یا خدا قادر است ولی همچون وحشت انسان را بگیرد، انسان در وجودش احساس زلزله کند، انسان رنگش بپرد، انسان آب دهانش در دهن خوش باشد، انسان در وجودش ارتعاش پیدا کند در مقابل قدرت خدا، در اینکه گفت الله قادر است. اینا معمولا اینطور نیست، ولی همین انسان ها معمولا در مقابل قدرت های مادی احساس وحشت، احساس ارتعاش و احساس دهشت می کنند. پس می خواهم از اینجا نتیجه بگیرم در قدرت مادی ما چون گرفتار وحشت و رنج می شویم، معلوم است این را برتر و بالاتر قدرت خدایی می فهمیم و می دانیم. اگر ما تسبیح نکنیم و تسبیح نگوییم، ما گرفتار یک قدم عدم معرفت نسبت به خدا و جرأت و جسارت نسبت خدا و بالمعال و بالاخره گرفتار شش خواهیم شد. خدا یک طرف قدرت می شد، این موجود مادی هم یک طرف قدرت، یک طرف قدرت، یا مثل خدا نعوذ بالله یا برتر از خدا و قهرن برای خدا در قدرت شریک پیدا می شود. خدا حی است، زنده است، این حیات را در عالم ماده، در نباتات، این حیات را در موجودات جاندار آبی، اونایی که آبزی هستند، در موجودات جاندار غیر آبی و آبزی ها انسان می بیند. اینجا یک تسبیح نگد قهره میگه حیات، حیات را اصفر می کند. شاید حیات را در عالم طبیعت خوب بفهمد و در موجودات مادی افراد زیست شناس حیات را بهتر تحقیق کنند و در باره خدا چیزی نفهمند، اون وقت اینها مشکل می شند. طبیعی هست اونها که اهل فنند اینجورند، کسانی که اهل فن نیستند اینا فقط در زبان میگن، در زبان میگن الله حی، خدا زنده است، و میگن من این که نباتم حی، انسانم حی، فلان جاندار حیوانم حی، ولی از حیات چیزی نمیفهمند. باز در اینجا صحبت شش پیش خواهد آمد. حضرت یکی از وظایف ما این است فران گرفتار تشبیه نشویم و غیر خدا را بر خدا تمثیل نکنیم، مثال نیاوریم و تشبیه نکنیم، شبیه نیاوریم و چیز دیگر را هم ترازو و هم سنگ خدا ندانیم. این وظیفه ما هست که در هر مورد که بحثی از خدا شد و بحثی از کمالات خدایی و کمالات ثابت بر خدا یا به شعر دیگر بحثی از صفات خدا پیش آمد، صفات ثبوتیه و صفات کمالیه، قهرن لازم است به حکم عبر و با ارائه و راهنمایی شریعت برای اینکه انسان تسبیح گوید یا سبحان الله. خداوند منزه است و برتر است از این معنای قدرتی که من بر او اثبات می کنم، از اون برتر است. من چیزی را به نام قدرت در خدا می فهمم و میگم الله قادر است، ولی از فهم من، از درک من، از اثبات قدرت در اون ذات متعالی به واسطه من، خدای متعال از این برتر است. چقدر بهتر است؟ که من نمیفهمم. چرا میفهمم؟ برای که من اون اندازه میفهمم که برای اثبات کردم قدرتی را برای اثبات کردم به قدر فهم خودم یا به قدر فهم دیگران و من تقلید از اون کردم و الان دارم میگم خدا از اون چی من اثبات کردم و من گفتم از اون برتر است. خب یعنی برتر است از فهم من، برتر است از مقدار ادراک من. چیزی که از مقدار ادراک من برتر باشد دیگه من اون را نخواهم فهمید، پس در فهم من نمی گنجد. خدا قادر است و سبحان الله، خدا عالم است. دنبالش بگم سبحان الله. چرا سبحان الله؟ یعنی اثبات علمی که من بر خدا می کنم از اون حد علمی که من می فهمم و بر خدا اثبات می کنم و به عنوان جمله الله عالم است می گویم، از این جمله و از معنای این من درک می کنم، او برتر است. برتر است چقدر و چی هست؟ بگی من نمی فهمم، چون فوق درک من هست، بالاتر درک من هست. الله مرید است، دارای اراده هست، ولی اون اراده که من برو اثبات می کنم او بالاتر است از ادراک من. سبحان الله. تشهرمونی ما مجازیم و بایدم مجاز باشیم اوصاف را در خدا اثبات کنیم، البته اوصاف کمالیه را، و بگیم خدا در مبدع ذاتش دارای صفاتی هست که اون صفات کمال وجود است. برای بحثی صفات کمالیه برای اثبات کردیم، بعد متوجه تسبیح باشیم و بگیم برای اینکه خداوند متعال از اون حد صفت و از اون حد کمالی که من برای اثبات کردم از اون بالاتر است و از اون حد منزه است و برتر است، به مقداری برتر است که دیگر من نمیفهمم. و این از مضمون آیه که من اول خواندم، سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه است و برتر است از اون صفتهایی که واصفان بر خداوند متعال توصیف می کنند و اثبات می کنند. تشکر می دید شما این آیه را در قرآن، من امروز خواستم مقدار تصویر را توضیح بدم، هفته گذشته این را تصویر گرفتم، فضا اگر توضیح بدم شما انشاءالله حتما خسته نباشید، لازم بود من عرض کنم. هفته من اون داستان حضرت یوسف، حضرت یونس علیه السلام در قرآن که با اصل داستان من کار ندارم، اون دنبال قضیه را فعلا عرض می کنم. و ظنون از ذهب مغاضبن فظن ان لن نقدر علیه. یونس از قوم خود و از میان جمعیت و ملت خود بیرون رفت، اونا مشرک بودن و دعوت او را، حجت او را، دلیل او را، سخنان او را قبول نکردن، گوش فرا ندادن و هر چی اصرار کرد اونا لجاجت نشان دادن و تمرد کردن. یونس علیه السلام ناراحت شد و به قوم خود غضب کرد، غضب یعنی ناراحت شد، عصبانی شد و از میان جمعیت قوم بیرون رفت. گفت فکر من و حرف من با تفکر شما سازگار نیست و شما آماده پذیرش و قبول و حتی گوش دادن به حرف حسابی نیستید، من از میان شما بیرون خواهم رفت. رفت بیرون، اون جمعیت را و اون شهر را ترک کرد. حضرت نه نقدر علیه، با این جمعه فعلا محل بحث نیست، من نیز کار ندارم به مانده های تفسیر. بعد رفت و گرفتار ماهی شد، کنار دریا رسید، در کنار دریا ماهی، لابد ماهی بزرگ بود دیگه، ماهی معمولی نبود، از اون ماهی ها بود که استرش را ما صراحا نهنگ بهش میدیم. این در کنار دریا نشست، دستور خود را میشست و شایدم یه مقدار تو آب رفت که پاهای خود را بشوید، که حکمتا پاش لغزید، لیز خورد، به توی آب افتاد. شاید موجی هم آمد، یه مقدارشان را داخل امواج بود، کمکی توی امواج رفت، وقتی توی موج رفت یک ماهی بزرگ دهم باز کرد و ایشان را برید. و اسم این را به قول مولوی باید گفت سوء القضا، بدی تصادف بود یا خاص خدا بود، چون پیامبر است و چون قرآن در باره او سخن گفته است، باید گفت خاص خدا بود. آیه هم میگه خاص خدا بود. لا سوالگدا نباید گفت. سوالگدا این تعبیر کسانی هست که آشنا به حقایق نیستند. نه، این خاص خدا بود. در هر حال رفت از شماهی، رفت از شماهی، ماهی این را بلید در عالم خودش یک قضای حسابی پیدا کرد، اونم دوباره شنا کرد به اندرون وسط دریا، رفت از زیر آب ماهی. ماهی که در توی آب و زیر آب رفت، اعماق آب تاریک است، اون عمق آب تاریک، ششم ماهی تاریک، اضطراب یونس تاریکی و ظلمت تفکر. یونس علیه السلام در شماهی اندیشه اش گم شد که چیکار کند، چی رقم خلاص بشود، از کدام روزنه ای امید نجات بیابد. دقت می فرمایید، اینم یک ابهام و ظلمت و گنگی بود برای یونس از در تفکر. این میشه سه تاریکی، یک تاریکی اون مغز آب و اندرون آب، یک تاریکی ششن و ماهی، یک تاریکی از در چارجویی و راه استخلاص یونس خود را گم کرد. در ششن ماهی زنده است ولی گیج است، راه فرار ندارد. یونس یک جرقه به قرقرش تابید، چون یونس دارای علم حضوری بود، یونس دارای معرفت بود. فنا داف ظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این آیه واقعا عجیب است در قرآن مجید، همه اش عجیب البته در مورد خودش، ولی همه آیات که عجیب است، این آیه در میان آیات عجیب قرآن و فوق‌العاده قرآن یک درخشنده خاصی دارد. فرضا اهل معرفت، ارباب صفا، ارباب کمال، اهل معنویت به این آیه زیاد اتکا و اتکال می کنند. این آیه از اینجا بسیار آموزنده و مفید است. در آن ظلمت اندر ظلمت، در آن تاریکی پیچیده در تاریکی، در آن مرکزی که نه عقل کار می کند نه راه طبیعی هست، نه به حسب ظاهر راهی برای فرار هست، نه راهی برای بیرون زدن هست، نه سببی هست، وسیله موجود نیست، یونس برای دست بیندازد و خود را رها کند. اما مرحبا بر یونس و مرحبا بر این ایمان راسخ. من بعضی ها دیدم از اون اسرائیلیات و مهملاتی که در روایات یهودی ها هست درباره انبیا، یونس علیه السلام هم گرفتار و مهملات شده است. بعض از روایات باطل نقل کردن در زیر همین آیه در بعض تفسیر ها و به یونس جسارت کردن، نه آقا، یونس پیامبر معصوم است و ایمان و تسبیح و خدا در فطرت یونس حتی بیشتر از خود یونس اونجا متمرکز است و می درخشد و در پیش یونس برای یونس حاضر است. یونس خود را فراموش کرد اما خدا را فراموش نکرد. در اون شم ماهی، در اندرون دریا، در تاریکی، در تاریکی، در تاریکی باز خدا را فراموش نکرد. تنادا به ظلمات ندا کرد، ندا، ندا، ندا در لغت عرب در جای گفته می شود که انسان کسی را از دور بخواند. اگر شما کسی را از دور بخوانید، بلند فریاد کنید، فریاد بزنید ای زید، ای علی، ای جعفر، اینا ندا بهش میگن. اگر آرام صدا شنید، ندا بهش نمیگن. یونس فریاد کرد کشکم ماهی چرا فریاد کرد؟ مگر خدا دور از یونس است؟ بله، نه خدا دور است. یونس احساس کرد و باور کرد که من خودم را دور کردم، من دور کردم. چرا دور کردم؟ من بندگان خدا را ترک کردم، اون بندگان نفح، اون بندگان دبنج، اون بندگان بیمعرفت، اون بندگان دغلباز خدا را من سر خود رها کردم. ولی دقت کردم هرچی باشند خودشون منکرند، مشرکند. ولی مشرک بودن اونها حقایق الان را که عوض می کنند، بلخته بنده هست. حقیقتا هم این است که مشرکان بنده خدای هست، ولی خودشون درک نمی کنند. من در عالم واقع بندگان خدا را ترک کردم و فاصله گرفتم از بنده آن خدا. شاید اگر اونجا حوصله بیشتر می کردم، اگر از اونها ناراحت نمی شدم می ماندم، شاید بیشتر مفید بودم، مؤثر بودم. پس من مسامحه کردم. روی این مسامحه من از خدایم دور افتادم. دقت فرمایید، آیا از مشرک بعد از سالها دعوت، بعد اینکه مشرکان گوشهای خود را پنبه گذاشتند و از یونس اعتراض کردند و به حرفهای یونس اعتراض کردند، یونس از اونها دور خودش را دور کند و رو برگرداند، یونس معصیت کرده؟ نه، معصیت نکرده، اتمام حجت کرده است. اگر از شهر بیرون بیاد گناه کرده است؟ نه، به خدا گناه نکرده است. ولی افراد کامل و بندگان خاص خدا در تسلیف با افراد معمولی همسان نیستند. اینها باید دقایق را مراعات کنند، اینها باید نکات جهان خلقت را مراعات کنند، اینها باید درماندگی و بدبختی بدبختان را بفهمند، اینها حتی در مواقعی باید از مشرکان هم اعراض نکنند. مگر در باره پیغمبر اکرم قرآن نمیگرد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشکا پیامبر، تو خودت را در باره مشرکان مکه بنا داری چقدر خود را به زحمت بیندازی؟ چقدر؟ یک مرتبه، دو مرتبه، یک دلیل، دو دلیل، صد دلیل، یک اصرار، یک خواهش، یک معجزه، دو معجزه، یک تمنا، یک برهان، ده برهان. خسته شدی، فرسوده شدی، چقدر بنا از خود را به زحمت بیندازی؟ این دیدگاه اولیاء پروردگار ها چیزی دیگر است، حوصله اینها چیزی دیگر است. ریزبینانند در عالم بسیر، واقفند از کار و بار هر کسی. حتی پیامبر اسلام اینقدر مراعات حال اونها را میکرد که خدا فرمود دیگر بس است، دیگر بس است. این حالت انسان دوستی و وظیفه ولی است در باره نوع انسان. یونس همچون وظیفه انسانی داشت، میگه من از خدایم دور افتادم، یعنی سرپرستی اونها را اینجور نکردم، تنازا چون خدا دور میبیند، نه دور معصیت، اصلا مکروه هم عمل نکرده است. این مرتبه و مقام، مقام بالاتر از حرام، بالاتر از کراهت. این وظیفه اولیا همگان نمی فهمند. ندا کرد خدایا من مقرم، من از تو دورم، برای تو نزدیک، پناه دار. در کجا ندا کرد؟ به خاطر نادا این توضیح را دادم. در کجا ندا کرد؟ به ظلمات، در ظلمت ها، ظلمت ها شمردن در تاریکی ها. خب چی گفت؟ حرفت چی بود؟ منظورم این آخر آیه هست، حالا پیش آمد که من توضیح دادم، ان لا اله الا انت، من معترفم پرادیارا، معبودی در جهان هستی نیست مگر تو، توی یان معبود هستی پرادیارا، در شکم ماهی باشم تو معبودی، در بیرون دریا باشم تو معبودی، در سر سفره باشم تو معبودی، گرسنه باشم تو معبودی، به هدفی که خواسته من است برسم تو معبودی، نرسم تو معبودی، با خصوصیت من واقعیت عالم و واقعیت تو دیگرگون نمی شود و عوض نمی شود، واقعیت واقعیت است و تو معبودی. سبحان که عظم در این یک کلمه است، این همه اش مقدمه به آیه یک کلمه. سبحان که خدایا تو برتری، تو بالاتری، خدایا کارهای ما گاهی حساب 100% واقعیت ندارد. سبحان اونی که ذاتش، دقت فرمایید، اونی که ذاتش، صفاتش، افعالش بدون عیب است فقط تو. سبحان تو برتری، تو منزهی در ذات تو، در صفات کمالیه تو، در افعال تو ابدا نقص و منقصت نیست. اینی کنتم از ظالمین، اما من در روزگار گذشته ستم کردم، درکه بر خودم، بر خودم ستم کردم. چرا ستم کردم؟ من وظیفه نبوت را، وظیفه ولایت الهی را که نعمت بی پایان است، تو گاهی بر بعضی از افراد بشر این نعمت را هدیه می فرمایی، این امتیاز را می دهی. من این نعمت را در جای خود اعمال نکردم، مراقبت نکردم. لازمه این ولایت بود که من در بین جمعیت باشم، چون پیامبر اونها بودم. اگر عذابم بر اونها می آمد، من باید اونجا می بودم، چون پیامبر اونها بودم، چون مأمور بر اونها بودم، چون واسطه‌ام تو و اونها بودم، چون مأمور از طرف تو بر اونها بودم، باید در میان اونها می بودم و نماندم، در اتمام حجت بیرون آمدم. این بیرون آمدن من ظلم بر خودم بود، کارم الان خیال میکنم ناپسند است، کاش نمی کردم. من توضیح دادم ها، نه حرام بود نه مشروف بود، این بالاتر از تشریف است، این دا فقط کسانی که در اون حدند می فهمند، کسانی که طعم ولایت را چشیده اند می فهمند که از جهت این ظلم کرده بر خودش. خدایا من به کمال مطلق انسانیت نرسیدم، من مطلوب مطلق تو را به جا نیاوردم. تلک الرسل، این آیه را داشته باشید، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میفهمد این پیامبران هست که ما بر شما توضیح می دهیم در قرآن، ولی بعضی از این پیامبران بر بعضی دیگر برتری دارند. برتری دارند در چی؟ در کمالات وجود. همه انبیا در یک حد نیستند، ولایت، ولایت الهی دارای درجات هست، دارای مراتب هست. یونس علیه السلام پیامبر است، معصوم است، به گناه و به مکروه مرتکب نمی شود، ولی در کمالات وجودی بالاتر از او هم پیامبر است. او همشون در یک حد نیستند. من بر خودم ظلم کردم، من باید به مقام بالاتر و قویتر هم نائل می شدم ولی نشدم. اینی کنم از راه دقیق فرمودید، سبحانه که منظور این کلمه سبحانه که تو این برتر یونس هم تسبیح میگوید، این تسبیح یونس و چی به جا گفته. حالا جواب خدا را بشنوید، حالا آخر آیه را بخوانم بعد جواب را بگم. تنازات ظلمات ان لا اله الا انت سبحانه که اینی کدوم از ظالمان این فاعت تفریح است. پس یعنی ما تسبیح را شنیدیم و به خاطر تسبیح یونس او را از غم، از رنج درون و از رنج تفکر و اندیشه رهانیدیم، خلاص کردیم. دی توضیح نمیده، بقیهش افسانه است دیگه. ما هیچ توضیح را آمد یونس را از شکمش کجا بیرون انداخت، یونس را زیر کدام درج افتاد، آیا پوست یونس در شکم‌ماهی یک مقداری حالت لیسیدگی پیدا شده بود یا نه؟ اینا در هدف آیه داخل نیست، اینا افسانه است. در دفتران مردم از اینا خوششون میاد اینجور نیست، اینا را زیاد میگند که بنده نمیگم، ولی نکاتی در آیه هست اینها کم گفته میشد یا ابدا گفته میشد. در هر حال جینا و همین رقم آیه فقط یک کلمه میگه ما یونس را از افسردگی نجات دادیم و کذالک ننجی المؤمنین، ای مؤمنان شما را هم اینچنین ما نجات میدهیم. اگر در جایی بر خود ظلم کردید و از خدا دور شدید، شما در ظلمت افتادید، دوری از خدا ظلمت است. هر مقدار از خدا دور هستید اون مقدار در ظلمتید، در اون ظلمتی که خود برای خود ایجاد کردید تسبیح بگویید، اون مقدار که جدا واقعا از اندرون وجود تسبیح بگویید، ما شما را اینچنین مثل یونس نجات خواهیم داد. اینم دعایی که قرآن به ما می آموزد در گرفتاری ها، در ظلمت هایی که خود برای خودمان ساختیم و دامی که خود با دست خود خود را اونجا انداختیم، با کلمه سبحانه که این نیکنون از آنه، اما نه لفظ، دل بسوزد واقعا بفهمد، یونس وار بگوید خدا وعده قطعی داده است که من نجات میدهم. حالا آیه دیگر را من برای شاهد میآورم، در جا دیگر میفرماید ولولا انه من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر نبود که یونس تسبیح خدا میگفت، اگر اون تسبیح را نمی گفت در اون شکم می استاد می ماند و درنگ می کرد تا روز بعد، تا روز قیامت. اونجا ماندنی بود، اونجا ماندنی بود. خود به دست خود خود را اونجا انداخت، خود پشت جمعیت کرد، راهی را انتخاب کرد، اون راه را خودش رفت، اون راه گهران این را به لب دریا و کنار دریا انداخت، عوامل طبیعی در دریا ایجاد و موج کرد. این آقا پا در دریا گذاشت برای استفاده از آب، موج این را به دریا جذب کرد، ماهی اونجا بود این را بلعید، همش اسبابی بود که خود به خود فراهم شده بود. چون اونجا افتاد اونجا ماندنی بود، ما نجاتش دادیم به خاطر تسبیح. این تسبیح شعر مهم است، تسبیح یعنی انسان بفهمد، در اینکه انسان خودش دارای عیب است، انسان معیوب است، اون که عیب ندارد و پاک و منزه هست اون ذات پرنگاه است. حالا اینجا من یک تذکری عرض کنم، جای این آقایان، جای این خانم ها می نشینند، خدایا به قربانت بروند، این هم رشوه خدایی است، خدایا به قربانت بروند، اگر فلان کار را می کردی براتون ضرری داشت، اگر فلان نعمت را از من نمی گرفتی برای تو صدمه داشت، اگر این مقدار بیشتر دارم پول می دادی برای تو شالی داشت قبارت بردن. این بنده عرض می کنم اولا قربان خودت برو نه قربان خدا. خدا احتیاج داره باشی کسی قربان خدا برود و ذات خدا قربانی نمی پذیرد. سابقه هم گفتم، گفتم این کلمه شرعن درست نیست و ثانیاً به جای کسبی باطن این رقم کلمات اشکال بر خداست. از این گفتن و حرف انسان باید کسبی بگرد، استغفار کنند خدایا تو بالاتر از این هستی، برتر از این هستی که من بتوانم اسرار خلقت علل و عوامل و اسباب جهان را بفهمم که فلان حادثه چرا پیش من آمد و پیش روی من آمد تا یک کلمه به زبانم جالب شود. به جای این قربان رفتن مسلمان حساب باید بگه خدایا سبحانکه اینی کن تو من از آلمه، خدایا تو بالاتری، تو منزهی، تو پاکی، من گرفتار ظلمت نمیدانم کدام اشتباه را کردم، کدام راه غلط را رفتم، کدام انتخاب بدی را کردم، در کجا پای خدا کج گذاشتم که این نکبت را گرفت. خدایا هدایتم کن، دستم را بگیر و از این ظلمات نجاتم ده. سبحانک اینی خود من از آلمه، خدایا تو بری هستی، تو منزهی، تو پاکی، من ستم بر خود کردم به خاطر جهلم، به خاطر هوسهایم، به خاطر دروغهایم، به خاطر روح منافقانم، به خاطر دهها و صدها دغلبازیهایم، من در ظلماتم. ای پاک خدا، ای منزه خدا، آقای محترم، بانوان، انسان یک این رقم بگن نه اون حرفای مزخرف. خدای من قربانت بردم اگر این کار میکرد چی میشود؟ چی میشود؟ عالم به هم میخورد. تو چی میفهمی؟ تو از نظام عالم چی سرف میشود؟ تو از قوانین وجود یا بنده چی میفهمی؟ اسرار عدم را نه تو دانی و نه من، و این حرف معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برو برافتاد نه تو مانی و نه من. بنده امروز میخواستم در تسبیح صحبت کنم، بعد نوبت لغت اسم شریف دیگر شهیده است برسد و سه رو به ساعت صحبت کردم. بعضی از بانوان از من شاهد میکردن مدت صحبت شما کم هست، ما که میخواهیم سرحال بیاییم تو تمام میکنیم. خب نیم ساعت خیال میکردم بس است، حالا این دو سری رو به ساعت هم صحبت کردم بعدی به اسم دیگر نرسیدم. این تصویر را در اینجا تمام میکنم با اینکه مطالبی هم باز باقی موند، ولی ما بخواهیم زیاد ادامه بدیم به اسماء دیگر نمیتوانیم برسیم. پس یکی از اسماء الحسنا تسبیح است و انشاءالله شما تسبیح را فراموش نکنید، حتی جایی فراغت پیدا کردید این کلمه سبحان الله را زیاد در زبان بیاورید، در ذهن بگنجانید و به معنایش هم متوجه باشی خدا منزه هست، پاک هست، هر عیب که هست در ما هست، در من و شما هست، در بنده هست، در مخلوق هست، در کار ما، در فکر ما، در انتخاب ما، در وسوسه های ما، در نقصه های ما اشکال هست، ولی او پاک خداست و پاک پروردگار است. السلام علیکم و رحمت الله.